دوست خوبم، رفیق خوبم، خودت هر چی که بگویی من جوابم نیست.
ملوخه، ما یک کاری واجب پیش آمد کده بریم، از راستی و کمک نیاز دارم.
مرشدانی جان، خواهش میکنم، خواهش میکنم، حال نمیتونم، من باید برم.
ای همین،
با من خدا، با من خدا.
رفتی؟ ای بابا، این ملوخه چرا با من این کار کرد؟ چرا توجه نکرد؟ همین چند روز قبل وقتی میماری داشت، من برای کمک و پاککاری خانش رفتم، داخل شب خانش ماندم کمکش کردم، اما حالی که من کمک نیاز.
خب آله، با حال خوب، با فکر آرام میتونم کارهای خدا بکنم. پاککاری آشپزخانه از کجا شروع کنم؟
سلام بلاغ، حالت خوب است؟
سلام پنجه جان، از این بهترم نمیشم، پر انرژی و سرحال.
خوب است، ما خواهی امروز در آشپزخانه بسیار ماده شدیم.
چرا؟
مگرم خبر نداری؟ کلچه پزی بود یا باز آشپز خانه.
خوب صبر کن، خوب سعیل کنم. وای ایداد، این چه حال روز هست؟
من آقا امیالی گفتم که امروز کلچپزی داشتیم، من برم که یک کت کار دارم.
صبر کن، صبر کن پنجه جان.
بله
درست است که من سرحال هستم، پر انرژی هستم، اما با تنهایی نمیتونم این آشپز خانه رو پاککاری کنم. خب پنجه جان، میشه کمکم کنین؟
کمکت کنم؟
خب بله دیگه، نیم ساعت، فقط نیم ساعت از وقتتا به من بدی و کمکم کن. خب نمیتونم کن آشپزخانه رو پاک کنی کنم، سعی کن. چی حال روز است؟
خب
آفرین. خب
نه نمیتونم.
ولی پنجه جان، ما رفیق هستیم، دوست هستیم، رفیقا به هم کمک میکنن.
بله، اما چند روز قبل تو از من کمک خواستی و به هم کمکت کردم، اما وقتی که من به کمک خودت احتیاج داشتم فرت کرده گفتی نمیتونم. یادت آمد؟ یادت هست؟
چند روز قبل. خب بله. خب من بخشش میخوایم. خب
ملاقه، من خودم از صبح در آشپزخانه کار کردم، حالی هم مانده از صبح هم خودم کار دارم. بابر خدا.
پنجه جان رفت. من رفت. خب خیر است، باید یک کمی عجله کنم، کار خود شروع کنم. وای چقدر کار دارم، چی حال است این آشپزخانه، خدا کنم بتونم زودتر کار خود خلاص کنم.
بلاغه مانده نباشی، هنوز کارت شروع نکدی؟
مرشدانی اینجا چی میکنی رفیق خوبم؟
آمدیم که آو بخورم، تشنم شده.
خب آمدی آو بخوری. مرشدانی جان، رفیق خوبم، رفیق نازم، میتونی یک کمکی به من شمی؟ خب کمکی کمک کنی.
کمک شم؟ چرا؟
یعنی چی چرا؟ چرا میگی چرا؟ تو رفیق مستی، خب من یکی از بهترین دوستایت هستم.
خب
همین لحظه من با کمک احتیاج دارم، باستون بلوک بلوک طرف من سعیل میکنی میگی چرا؟
خب اگه از راستی ما خود دوست هستیم، چرا وقتی که من کمک نیاز داشتم من کمک نکردی؟
خب مرشدانی جان، اون وقت من خودم کار داشتم نگه.
چی کار مهمی داشتی؟ بری زیر اینو رفته و فکرت آروم کنی.
خب بله،
وقتی که من به کمکت احتیاج داشتم کمکم کردی؟ نه.
خب من مرشدانی جان عقیقا
نمیخوای معذرت خواهی کنی، من باید برم، میفهمی؟ باید برم فکرم اشتراحت بتونم، با من خدا.
خب مرشدانی جان، یام رفت. من این بیچاره از دیگر مصروف پاککاری آشپزخانه هستم، هنوز خلاص نشده این کار آشپزخانه. وای تا کی؟ من خب میمرم، حتما میمرم.
سلام بلوقه جون، مده نباشی.
سلام قاشق جان، ماندگی نگو مردگی مگو. شما در این آشپزخانه چی کردن؟ من خو از آل رفتم، هنوز یک کند کار دیگه باقی مانده که باید بکنم. از این دوستای دوستنمام هیچ خبر نیست، هیچ کدامشان قاشق جان بر کمک نامدن.
اولی قدر تو جگر خود نباش رفیق، بیا بشی که گپ بزنیم. امروی
نمیتونم قاشق جان، کارهایم پس مانده، نمیتونم.
خیر از باز من کمکت میکنم.
تو؟ آخرین دفعه که به کمک من نیاز داشتی راستش یادم میاد من برات کمک نکردم. خب مرشدانی و پنجه.
بله اونا با من گفتن که خودت به کمک نیاز داشتی، ولی چون قبلا خودت به اونا کمک نکردی اونا امروز حاضر به کمک نشدن. درست است که ما بهترین دوستای هم هستیم، اما این قسمی نمیشه که فقط از ما توقع کمک داشته باشی. قسم که خودت از ما توقع مهربانی و کمک داری، خب ما از خودت توقع کمک داریم دیگه. اگه ما به یک دیگه کمک نکنیم و وقتی که نیاز به کمک داریم از دست یک دیگه دق میشیم دیگه، ناراحت میشیم. و اگر این قسمی ادامه داشته باشه خب دوستی های ما از بین میره.
راست میگی، گپ های خوبی زدی قاشق جان. حالا متوجه شدم که حق ما خودت هست. من کارم اشتباه بودم، باید برم از رفیقایم بخشش بخوایم.
بله
راست میگی، راست میگی.
شاپرک
تشکر قندلکا که تا این لحظه همراه ما بودین. الهی که همیشه سالم و خوش باشین. تا فردا خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 9 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبح رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، افتخار دارم در بخش خبری ساعت 9 از رادیو دری خدمت شما باشم. سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان وارد دوحه پایتخت قطر شد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان با دعوت رسمی مسئولان قطری به دوحه رفته است. طالبان در توییتر با انتشار عکسی از مجاهد اعلام کرد وی در سفر دو روزه خود با تعدادی از مسئولان قطری جهت بررسی مسائل مهم گفتگو و دیدار می‌کند. دیروز هم طالبان از گفتگوهای سرپرست وزارت خارجه این گروه با نمایندگان اروپایی در قطر با هدف افزایش کمک‌ها به حکومت موقت طالبان خبر داده بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار معاون سفیر ایران در کابل ایرانی‌ها را دوست و برادر ملت افغانستان خواند و بر تقویت فضای دوستی بین مردم دو کشور تاکید کرد. شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت ایران از ملت افغانستان ابراز امیدواری کرد مشکل حساب‌های بانکی مهاجران افغانستانی در ایران به زودی برطرف شود و همچنین رونق تجارت بین دو کشور را خواستار شد. معاون سفارت ایران در کابل نیز در این دیدار گفت رابطه افغانستان و ایران سابقه تاریخی دارد، بناهن دو ملت اجازه نمی‌دهند عناصر مغرض این رابطه را تیره کنند. روز دوشنبه نیز حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از کمک‌های انسان دوستانه ایران و زلزله زدگان خوست و پکتیکا قدردانی کرد. 5 فروند راکت از خاک افغانستان به ازبکستان فایل شد. وزارت امور خارجه ازبکستان در بیانیه اعلام کرد عصر دیروز سه‌شنبه 5 راکت از خاک افغانستان به مناطق مسکونی شهر ترمز ازبکستان اصابت کرد. این حمله راکتی هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. مسئولیت این حمله راکتی را شخص یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما پیش از این نیز از خاک افغانستان به خاک ازبکستان و تاجیکستان حمله راکتی انجام شده بود که گروه تروریستی داعش آن را بر عهده گرفت. 812 نفر از پلیس از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار فارغ التحصیل شدند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
بیش از 800 تن پلیس بعد از کسب آموزش‌های کوتاه مدت مسلکی و تکنیکی از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار فارغ گردیدند. مسئولان میگویند این پلیس آموزش دیده برای تامین امنیت و آوردن نظم اجتماعی در ولایت شرقی گماشته می‌شود. مولوی نعمت الله نعمانی مسئول مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار در مراسم فراغت این پلیس گفت برای 812 تن پلیس در مدت 6 هفته در مرکز آموزشی پلیس آموزش داده شده است. وی گفت این پلیس آموزش دیده برای تامین امنیت و نظم اجتماعی و همچنان محافظت از تاسیسات و ملکیت های عامه در 4 ولایت شرقی گماشته خواهد شد.
نورستان، لغمان، کنر، جلال‌آباد. دا مجاهدین با ټول خپل خپل ولایت ته الته کل حوزوی اګو د رسوالی چې کوم ځای مرکو کې اما د مرکوزی سلدی او دوی د شپږ هفتو د دسونو فارغ.
اجمل احمدیه که از آموزګاران در مرکز آموزشی پولیس میگوید برای این پلیس فارغ شده در بخش‌های مختلف نظامی، تکنیکی و مسلکی برای مدت 6 هفته آموزش‌های لازم داده شده و قابلیت آن را دریافتند تا مصدر خدمت به مردم شوند.
خوشبا مونږ کې دلته ورته کلاشنکو او د پیکان داختو د سره څنګه شرعي دورې درس ورکو د شرعي دورې سره څنګه اخلاق ورکو تطبیق ورته کوي او تلاشي د منازل ورته کوي د وسایط ورته کوي په محلاتو کې کار کوي.
در این حال پولیس آموزش دیده از آموزش‌ها و مهارت‌های لازمی که کسب نمودند ابراز رضایت می‌نماید. اما خواستار توزیع یونیفرم پولیس می باشند. در کابل پایتخت کشور و ولایت های قندهار و هرات توزیع یونیفرم جدید برای پولیس آغاز شده است. بر اساس معلومات مسئولان مرکز آموزشی پولیس در ولایت ننګرهار، بعد از حاکمیت طالبان تا اکنون از این مرکز 11,000 پولیس بعد از کسب آموزش های کوتاه مدت فارغ شدند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
به مناسبت فرارسیدن عید قربان، صدها زندانی از زندان ولایت قندهار افغانستان آزاد شدند. با حکم روز گذشته هیبت الله اخونزاده، رهبر حکومت موقت طالبان، و به مناسبت فرارسیدن عید قربان، 350 زندانی شامل معتادان و زندانیان جنایی از زندان ولایت قندهار آزاد شدند. سید اختر محمد حسینی، مدیر زندان قندهار، در این ارتباط گفت که 350 زندانی طبق فرمان رهبر طالبان از زندان مرکزی قندهار آزاد شدند. عصمت الله، یکی از زندانیان آزاد شده که به جرم اعتیاد در حبس بود، گفت اکنون پس از درمان 6 ماه از زندان قندهار آزاد شده و خوشحال است که بار دیگر در کنار خانواده قرار گرفته است. وزش طوفان خسارات فراوانی به ساکنان جنوب افغانستان وارد کرد. بر اثر طوفان خسارات فراوانی به شهروندان ولایات زابل و قندهار، به ویژه پنل‌های خورشیدی که منبع اصلی تأمین انرژی ساکنان منطقه است، وارد شد. افغانستان طی چند هفته اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله، بارش باران و حتی برف شدید بوده است. بر اساس اعلام مقامات حکومت موقت طالبان، بر اثر حوادث ویرانگر اخیر در این کشور 1900 تن جان باخته و 2000 نفر هم مصدوم شدند. همچنین هزاران راس دام تلف شده و هزاران خانه تخریب شده است. بیش از 50 طفل در ولایت زابل افغانستان به دلیل ابتلا به بیماری وبا بستری شدند. عبدالحکیم حکیمی، رئیس اداره بهداشت طالبان در ولایت زابل، با تایید ابتلای بیش از 50 طفل در ولسوالی سیوری، از اعزام یک تیم پزشکی به این منطقه برای مداوای بیماران خبر داد. زابل ولایت هم مرز با پکتیکا است که هفته گذشته شاهد زلزله مرگبار بوده و مقامات صحی اعلام کردند که به دلیل نبود سرپناه، افراد در معرض بیماری‌های واگیردار همچون وبا قرار دارند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، هم گفت که افراد در مناطق زلزله زده نیاز فوری به دارو و آب سالم دارند و افزود دارو در حال حاضر وجود دارد، اما بدون ایجاد سرپناه برای بازماندگان احتمال شیوع بیماری در مناطق زلزله زده وجود دارد. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل هم با اشاره به تخریب 10,000 خانه در افغانستان و مرگ بیش از 1,000 تن در زلزله اخیر، هشدار داد احتمال شیوع وبا در مناطق زلزله زده بسیار زیاد است. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی درباره تماس تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نوشت توافق ممکن و در دسترس است اگر درک و نفع متقابل وجود داشته باشد. مذاکرات دوحه سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته بعد از 3 ماه و نیم وقفه پس از مذاکرات ویانا بین ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم و با تسهیلگری اندیک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار شد. مذاکرات در ویانا به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده بود، اما تعلل طرف‌های غربی، به ویژه دولت جو بایدن، برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری، منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. حسین امین عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در توییتی درباره تماس تلفنی دیروز با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، نوشت همچنان آماده مذاکره هستیم تا به یک توافق قوی و پایدار برسیم. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشت این آمریکاست که باید تصمیم بگیرد توافق را می‌خواهد یا همچنان بر خواسته های یک طرفه خود اصرار می‌ورزد. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
انشالله که در هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوین لحظاتتان پربار و سرشار از عشق و محبت باشد. مشاهر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که همینک با هم میشنویم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. اگر به یادتان مانده باشد در برنامه های گذشته سفر کردیم به خراسان بزرگ و سری زدیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال الدین بهزاد بنیانگذار مکتب هرات در قرن نهم و دهم آشنا شویم. کمال الدین بهزاد سلطانی نگارگر نوآور و پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحت جدیدی در نقاشی به وجود آورد. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امروز هم از بهزاد، سبک و سیاق او در نقاشی و مکتب هرات صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. کمال الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر هرات به دنیا آمد. بسیاری از مورخان نامی آن دوران او را شاگرد امیر روح الله معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بود سرپرستی او را به عهده گرفت. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر، تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده که اکثر کتیبه های امارت ها و بناهای هرات به خط میرک بوده است. کمال الدین بهزاد از جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر هنر دوستش امیر علی شیر نوایی قرار گرفت و بر ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر در هرات دانستم. مکتب نگارگری هرات با نام بهزاد مزین شده و وی از سرآمدان و متحول کنندگان این مکتب به شمار می رود. آثار کمال الدین بهزاد را از زوایای مختلف می توان بررسی کرد. جایگاه انسان و پیکره های انسانی، مفهوم و جایگاه فضا، جغرافیای طبیعی و شرایط محیطی و اجتماعی و بسیار مضامین دیگر را می توان در آثار بهزاد بررسی کرد و به اطلاعات با ارزشی دست یافت. مفهوم فضا یا مکان در نگارگری به ویژه در مکتب هرات و کمال الدین بهزاد بسیار مهم است. معمولاً در نگارگری ایرانی مکانها و حوادث مختلف به طور همزمان نمایش داده می شوند و بدین ترتیب فضای نگارگری به روایت داستانی نزدیک می شود و فضای تجسمی گسترش می یابد. این ویژگی هم در مکتب هرات هم در تمامی مکاتب نگارگری ایرانی دیده می شود. در هر دوره نگاره ها از نظر قرارگیری پیکره ها، اشیا و عناصر، پر و خالی بودن فضا و کیفیات آن با هم کمی تفاوت داشته و در مواردی همین تفاوت ها باعث تحول و پیشرفت در آن دوره شده است. فضای غالب در آثار نگارگری ایرانی فضای مثالی و ملکوتی است و هنرمند توانسته است در نگاره‌های خود فضای خیال انگیز را تصویر کند. به اعتقاد اندیشمند و فیلسوف معاصر سید حسین نصر، آشنایی با نگارگری ایرانی در عصر جدید بیشتر از طریق اروپاییان حاصل شده است. لذا زیبایی شناسی اروپایی و افکار فلسفی آنان در تعبیر آن مؤثر بوده و ایرانیان نیز به این تعبیرها و تفسیرها اکتفا کردند، در حالی که زمینه فکری، فلسفی، هنری و جانشناسی نقاشی که این نگاره ها را به وجود آوردند کاملا با زمینه فلسفی غرب متفاوت بوده است. در غرب دیگر تصوری از فضا و مکان غیر مادی و غیر جسمانی وجود ندارد، ولی درست با چنین فضایی است که هنر تمدن‌های دینی به طور کلی و خصوصا هنر ایرانی سر و کار دارد و آن نمایان ساختن فضایی است که با فضای عادی یعنی عالم جسمانی متفاوت است. در نگارگری ایرانی فضا از نظر لغوی به معنای مکان است و شامل مکانی می شود که اجرام مادی آن را اشغال کرده و از طریق بیان روابط بین این اجزاست که می توان آن فضا یا مکان را تعریف کرد. نگارگر از شیوه های مختلفی برای قرار دادن اجزا در یک فضا استفاده می کند که به این کار ترکیب بندی می گویند. ترکیب بندی که در هنر ایرانی و به خصوص مکتب هرات به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است و اکثر فضاها از طریق آن ساخته شده اند، ترکیب بندی دائره ای است. ترکیب بندی مدور نمایانگر ریتم زندگی، تحول و تداوم هستی است. در اکثر آثار کمال الدین بهزاد، طرح آرایش پیکره ها و یا ساختمان کلی ترکیب بندی، حرکتی ریتمیک و دایره‌وار دارم.
شبیه جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما به جلوه خود نازنین یارا شبی بیارا خلوت ما
دوستان عزیز شنونده، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. تشکر میکنیم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. در ادامه هم دوست داریم که ما را تا پایان همراهی بفرمایید. فضا انواع مختلفی دارد. در آثار ایرانی انواع فضاها همچون فضای خلوت و شلوغ، تزئینی، فضاهای رنگی و مفهومی دیده می شود. فضای غالب در آثار ایرانی به ویژه مکتب هرات و آثار بهزاد فضای مثالی و ماورایی است. اصل و ریشه عالم مثال از صور طبیعت و درختان و گلها و پرندگان و نیز پدیده هایی که در درون روح انسان متجلی می شود سرچشمه می گیرد. هنرمندان بزرگ با توسل به این مظاهر طبیعت دری به سوی عالم بالا و فضای بیکران جهان ملکوت می گشایند. آنان به این وسیله بیننده را از بعد مادی و عادی روزانه خود به مرتبه عالی تر ارتقا می دهند و او را متوجه جهان ما فوق جهان جسمانی می کنند. نگارگران ایرانی به ویژه نگارگران مکتب هرات توانستند به نظام زیباشناختی منسجمی دست یابند که که اصول و قواعد خاص خود را دارد. مهمترین اصل در این نظام اصل فضاسازی معنوی برای تجسم عالم مثالی است. در این آثار همزمان سه یا چند رویداد در زمانها و فضاهای گوناگون بدون پیوند منطقی در کنار هم نشان داده می شوند. این ویژگی ها در نگاره های ایرانی به ویژه مکتب هرات موجب ایجاد فضای متحرک شده است. در این آثار با نمایش همزمان رویدادها در مکانهای مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی به وجود آمده و به این وسیله فضای تجسمی گسترش یافته است. نگارگر ایرانی با ترسیم فضاهای ملکوتی توانسته است بیننده را از افق حیات عادی و وجود مادی و زندگی روزانه خود به مرتبه عالی تر ارتقا دهد و او را متوجه جهان فوق این جهان جسمانی کند، جهانی که دارای زمان و مکان و رنگها و اشکال خاص خود است. در این نگاره و در تصویر این فضای ملکوتی رنگ نقش مهمی را ایفا می کند. استفاده از رنگ طلایی برای ابرها در زمینه آبی آسمان فضای غیر زمینی و غیر واقعی را القا می کند. در نگارگری ایرانی و به ویژه آثار بهزاد و مکتب هرات رنگ طلایی عموماً برای نشان دادن نور به کار می رود و به همه چیز جلوه رنگین و خیالی می بخشد. در نگارگری ایرانی حتی در شب فضای مملو از رنگ و نور می‌بینیم. استفاده از رنگ‌های طلایی و نقره‌ای برای ذهنی کردن فضا بسیار کارآمد است. در مکتب هرات رنگ‌های دورنما آرام آرام از سرخی به آبی وسوسه انگیزی مبدل می‌شوند و رنگ طلا جایگاه ارزنده‌ای در گوشه و کنار نگاره‌های این دوران دارد. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. و پایان یکی دیگر از این برنامه ها رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. بنده سید حکیم بینش گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم دهقانی تهیه کننده محترم برنامه با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشد.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنیم.
نامو یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در رابطه با یکی از مسائل مهم بهداشتی و سیهی میخواییم با شما گپ بزنیم. یک پرابلم و مشکلی که ممکنه بعضی از خانواده ها را دچار مشکل کرده باشه و اونا مصاب باشن و تقریبا آرامش و آسایش یک خانواده را این مشکل به هم زده و خراب میتونه بکنه. این مریضی عبارت است از شب ادراری اطفال و کودکان و حتی فرزندای با سن کمی بالاتر. شب ادراری یعنی اولادایی که بعد از دوران طفولیت و سالهای اول زندگی در دورایی که انتظار طبیعی است که بتانن موقع خوابیدن ادرار و پیشاب خود کنترل بکنن این کار نمیتانن و موقع خواب کنترل نداشته و بستر و جای خود تر میکنن و خیس میسازن. این که چرا این اختلال ایجاد میشه؟ آیا رای چاری داره؟ یا پدرها و مادرهایی که نگران هستند و تشویش دارن رفتارها و کارهایی را انجام بدن که درست نباشه و با یک مراجعه به دکتر روانپزشک اطفال، دکترای متخصص امراض روانی و عصبی کودکان میتونن کمکهای خوبی به طفل خود بکنن؟ این مسائل مختلف امروز با کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا امراض روانی و سایکولوژیک اطفال در میان گذاشته و راجع به بیماری شب ادراری یعنی امی که اطفال جای خود بستر خود شب موقع خواب تر میکنن و ادرار خود کنترل نمیتانن مورد بحث و بررسی قرار میتیم. امید است مورد توجهتان قرار بگیرم. ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
خوشحالم از این که امروز در خدمت شما باشم.
خانم دکتر زمانی، ممنون و سپاس از این که فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک تعریفی از اختلال و مشکل شب ادراری در اطفال بکنین و بفرمایین که این چی مشکلی است و چی تعریفی داره ممنون میشیم.
ببینید، اختلال شب ادراری کودکان در واقع یک اختلال نسبتاً شایع در سنین کودکی هستش که البته طبق در واقع تعریفی که از نظر کتابچه تشخیصی و آماری هستش، ما این اختلال رو حتما باید بچه 5 سال کامل رو پر بکنه تا ما این تشخیص رو بخوایم که برای بچه مطرح بکنیم. یعنی زیر 5 سال پس این تشخیص برای بچه مطرح نمیشه.
بله.
و از طرفی هم حداقل بچه در طول هفته 2 مرتبه حداقل باید مشکل خیس کردن در واقع جا یا خیس کردن لباسش رو داشته باشه که بازم این تشخیص برای بچه بخواد مطرح بشه. و از طرف دیگه این در واقع خیس شدن لباس میتونه ارادی یا غیر ارادی باشه. یه موقعی مثلا خانواده ها به ما مراجعه میکنن، میگن خانم دکتر عمدی این کار رو انجام میده بچه، یا اینکه مثلا غیر عمدی انجام میده این کار رو. یعنی چه عمدی باشه یا غیر عمدی باشه، پس جزء تشخیص در واقع مطرح میشه.
بله.
و از طرفی میتونه روزانه یا میتونه شبانه باشه. یعنی پس اینکه ما فقط این اصطلاح رو بخوایم شب ادراری مطرح بکنیم درست نیستش. چرا؟ چون میتونه در روز هم این اتفاق بیفته. در واقع اختلال شب ادراری هم میتونه روزانه باشه، هم میتونه شبانه باشه، هم میتونه هر دوتا با هم باشه. یعنی ما میتونیم یک کودکی رو داشته باشیم هم در طول روز دچار خیس شدگی در واقع لباسش بشه، هم در شب بشه، یا هر دوتا با هم اتفاق بیفته.
پس این اختلال و مشکل معروف به شب ادراری شده، در حالی که این مشکل میتونه در روز هم تکرار شده و با وجود بیاید و در شب هم باشه. و دیگه ای که هم میتونه حالت عمدی و قصدی داشته باشه و هم حالت غیر عمد و بدون قصد. این هم جالب است. خب دکتر صاحب، بعد از این تعریف آیا شب ادراری در کدام گروه سنی و دوره عمر زیادتر و شایع‌تر دیده میشه؟ آیا ارقام و مواردش در دخترها و پسرها تفاوت داره با هم؟
ببینید، اختلال کلن توی پسرها تقریبا دو برابر دخترها شایع‌تر هستش و هرچی هم سن بالاتر میره شیوعش اتفاقا کمتر میشه. یعنی مثلا ما تقریبا بخوایم در نظر بگیریم توی سن مثلا 5 ساله ها شیوع این اختلال 5-10% هستش و مثلا بچه بررسی کردن دیدن تو بچه های 10 ساله شیوع اختلال میشه 3-5%. یعنی کاملا وقتی سن میره بالاتر شیوع اختلال کمتر میشه.
بله.
توی مطالعه دیدن که مثلا نوجوانای مثلا 14 ساله تو پسرها شیوع اختلال 1% بوده، تو دخترای 14 ساله شیوع اختلال 0.5% بوده. یعنی هر چی سن میره بالاتر شیوع اختلال کمتر میشه و تو پسرها هم تقریبا 2 برابر در واقع شیوع اختلال بیشتر هستش.
درست. آیا ممکن است با یک مریضی و بیماری خاصی ارتباط داشته باشه؟ یعنی به خاطر کدام مریضی خاصی مشکل شب ادراری باشه؟
ببینید، از نظر روان پزشکی در واقع میشه گفتش که ما هر موقع یک در واقع کودکی به ما مراجعه میکنه، چون همراهی های اختلال روان پزشکی توی کودکان خیلی زیاد هستش، ما باید حتما بیماری های روان پزشکی رو بررسی بکنیم، بیماری های روان پزشکی کودکان و جوان رو. و معمولا یک اختلال شایع که توی بچه‌هایی که مشکل شب ادراری دارن دیده میشه اختلال بیش‌فعالی هستش.
بله.
که خیلی در واقع به طور شایع همراه با اختلال شب ادراری هستش و از نظر اختلالات طبی هم خیلی باید حواسمون به در واقع اختلال عفونت ادراری باشه، که البته معمولا به این صورت هستش که همکارای در واقع کلی و مجاری ادراری کودک اینا رو بررسی میکنن و بعدن به ما ارجاع میدن. ولی ما هم وقتی که نگاه میکنیم بچه رو در واقع میبینیم، اگر شک به مسائل جسمی کردیم، یعنی اگه مثلا شک کردیم نکنه بچه عفونت ادراری داشته باشه، مثلا تکرر ادرارش زیاد باشه، سوزش ادرار داشته باشه، اشتهای بچه کم باشه، که شک کنیم عفونتی چیزی بچه داشته باشه، حتما یه آزمایش ادرار میگیریم. یا شک داشته باشیم نکنه مثلا بچه دیابت داشته باشه، مثلا همزمان با این شب ادراری بچه پرنوشی چیزی داشته باشه، بازم یه آزمایشات خاص درخواست میکنیم یا در واقع به پزشک مربوطه، به اون در واقع پزشک اطفال ارجاع میدیم که از نظر در واقع مشکلات دیابت و اینا بچه رو چک بکنن.
بله.
یه موقع هم میبینین دوتا اختلال همراه با هم دیده میشه، ولی معمولا روتین قضیه این هستش که همکارای دیگه بررسی میکنن و وقتی که مشکلات جسمی کاملا کنار گذاشته میشه، بعد ما به عنوان در واقع اختلال در واقع شب ادراری کودکان بچه رو درمان میکنیم.
ممنون از توضیحات شما خانم دکتر زمانی. حالا اگه بفرمایید که شایع‌ترین علتها و فاکتورهای زمینه‌ساز کدام هستند؟ بعضیا میگن که استراب و ترس و استرس است که با این مشکل به وجود میاره. بعضیا عفونت‌های ادراری را ذکر میکنن. شایع‌ترین علل و دلایل اختلال کدام ها هستند؟
ببینید، کلن اومدن بررسی کردن دیدن بچه‌هایی که در واقع دچار این اختلال شب ادراری هستن، یک ماده پروتئینی در پلاسمای اینا، یعنی تو خون اینا، یه ماده پروتئینی به اسم AVP که در واقع یک پروتئین هستش به اسم در واقع آرژنین وازوپرسین پپتید توی پلاسما اینا کم هستش. و جالب دیدن که این ماده در واقع از مثلا ساعت 11 شب تا 4 صبح این ماده کاهش پیدا میکنه.
بله.
و این ماده‌ای هستش که توی بچه‌های معمولی به حد نرمال وجود داره و ماده‌ای که باعث میشه که ادرار غلیظ‌تر بشه. توی اینا چون میزان کمتر هستش باعث میشه که ادرار رقیق‌تر بشه و میزان ادرار یعنی انگار که غلظت ادرارشون کمه و باعث میشه که حجم ادرار افزایش پیدا بکنه و این افزایش حجم ادرار باعث میشه که در واقع اینا دچار شب ادراری بشن. و جالبه که هرچی میزان این ماده کمتر بشه در واقع غلظت ادرار اینها کمتر و حجم ادرارشون بیشتر هستش.
بله.
و یه مسئله دیگه ای که توی اتیولوژی یا علت این بیماری در واقع متوجه شدن این هستش که حجم عملکردی مثانه اینا هم پایینه. البته این به این معنی نیستش که حالا مثلا خانواده ها نگران بشن که نکنه مثلا ما الان بریم سونوگرافی مثانه رو بررسی کنیم ببینیم که مثانه بچه‌مون کوچیکه. نه اینطوری نیستش. مثلا وقتی که علل ارگانیک یعنی علل جسمی برطرف یعنی برن بررسی بشه ببینن هیچی نیست، واقعا تو سونوگرافی مثانه اینا حجم نرمالی داره.
بله.
از نظر عملکرد حجم مثانه پایینه. یعنی چی؟ یعنی اینا به محض اینکه ادرار وارد مثانه‌شون میشه اینا نمیتونن، حساسیت مثانه بالاست، سریعا میخوان ادرار رو دفع بکنن. این میشه حجم عملکردی مثانه پایین هستش. و خیلی جالبه که ردپای ژنتیک هم تو این قضیه هست.
بله.
و شما توی پدر یا مادر، علل خصوص توی پدر، توی دوران کودکی ممکنه که این قضیه رو در واقع داشته باشیم و دیدن که مثلا بچه هایی که بعد از 4 سالگی مشکل شب ادراری ادرار در واقع مشکل این در واقع بیماری شب ادراری رو دارن، احتمال این که بچه هاشون در آینده دچار این مشکل بشن 7.1 برابر نسبت به بچه های معمولی بیشتر هستش.
بله.
پس در واقع ردپای ژنتیک هم تو این قضیه هست و اون دوتا مطلبی هم که خدمتتون گفتم یک عاملی هستش که در واقع باعث این اختلال میشه. هرچند که اون مطالبی هم که شما فرمودین استراب و استرس و اون مسائل در واقع محیطی هم تشدید کننده قضیه است، ولی خود این اختلال یک اختلال روانپزشکی کاملا جدایی هست. یعنی اون مسائل در واقع استراب و اینا میتونه تشدید کننده بشه.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش کدام آیتم فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کلسیوم سازنده استخوان‌ها است، اما علاوه بر اینکه کلسیوم سازنده استخوان‌ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت می کنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض می کنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل اینکه نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم اینکه هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیم دار استفاده می کنید، انتخاب ملح کلسیم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیم کربنات استفاده کنید یا از کلسیم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیم به علاوه دی یا کلسیم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیمی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیم باید باشه، چه میزانش کلسیم دی باشه، چه میزانش کلسیم سیترات باشه، چه میزانش کلسیم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیم، مکمل کلسیم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیم، بهتر هست که کلسیممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
عزیزان شرمنده، ممنون سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا بیماری های روانی و سایکولوژیک کودکان، در رابطه با تعریف شب ادراری صحبت کردند. ای که میتواند در روز هم تکرار شود، در پسرها دو برابر دخترها وجود داره، علل خاص فیزیولوژیک مثل پایین بودن اندازه یک پروتئین به نام AVP، کاهش توان و حجم عملکردی مثانه، ارث و ژنتیک و بعضن عفونت‌های ادراری نقش دارند در ایجاد اینمی اختلال مفصلت صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر لیدا زمانی، حالا گاهی یک طفل و اولاد از اول مشکل کنترل ادرار در خواب و در حالات حتی شاید بیداری داشته باشه و دفع ناخواسته ادرار به وجود بیاید. اینال ممکنه که یک فرزند، یک اولاد اول کنترل داشته باشه و یه اختلال و مشکل اصلا نداشته باشه، شب در بستر خود جای خود ادرار نکنه، اما بعدن ای اختلال و مشکل عارض شوه، این میتونه به وجود بیاید؟
سوال خوب و به جایی بود که من فراموش کردم تو اون تعریف اولیه بگم خدمتتون. در واقع ما دو تا ساب تایپ داریم، بله دو تا زیرگروه داریم، یکی بی اختیاری اولیه، یکی بی اختیاری ثانویه. تو بی اختیاری ثانویه بچه حداقل باید 6 ماه الی 1 سال کنترل ادرار رو داشته باشه و بعد از اون دچار بی اختیاری ادرار بشه، این میشه بی اختیاری ثانویه.
بله.
تو بی اختیاری اولیه بچه دیگه اصلا کنترل ادراری به دست نمیاره، همینطوری از وقتی یک در واقع بدون این که از پوشک گرفته بشه بچه دچار بی اختیاری ادرار هستش. به اون اولیه که یعنی بدون این که کنترل ادرارشو بچه به دست بیاره دچار در واقع شب